السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح تکیه شاد و روح از تمام همه گذشتگان زمل حقوق پدر مادر و معلمانمون مرحوم از تمام الفاتحه و الصلوات صفحه 255. این بحث راجب شاهد که در قرآن یه مقدار راجبش توضیح داده شد، این جلسه انشالله پیوندش به معنی جلسه آخر جلسه تفسیر پیوندش رو ببندیم و شاید تا بعد از امتحان ها تو تابستون حالا اعلام خواهند کرد که کی مجدد کلاس ها آغاز میشه. ولی آیه ای رو که داشتیم بررسی میکردیم همین بود که یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم من عنده و علم الكتاب بده. یه صلوات من حد بفرم و میگویند که کفار اونن که تو رسول نیستی، بگو کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، خدا بین من و شما شاهد، کسی دیگه هم هست که اون هم شاهد، اون من عنده علم الکتاب، این چیزی که علم الکتاب در نزد اوه که عرض کردیم که این شاهد شهادت در مقام تحمل شهادت نیست، بلکه همون شهادتیست که تأدیه شهادته، یعنی ادای شهادته. خدا چجور میخواد شاهد وایسه در مقام تأدیه شهادت؟ این همون بیاناتی بود که عرض شد. شما سوره مبارکه هود رو بیارید، در سوره مبارکه هود آیه 17 13 که این که خدا چجوری میخواد شهادت بر نبوت باشه یا شهادت بر توحید باشه، شاهد بر توحید باشه، یادتون بیاد استدلال رو. اینا میگن که اصلا چی بود که میگفتن تو رسول خدا نیستی و یا قول الذین کفروا لست مرسلا؟ اینا هی میگفتن که تو فلان معجزه رو بیار، فلان معجزه رو بیار، اینا هم نمی آورد دیگه. بعد گفتن خب اصل رسالت تو اصلش باطل، اصل رسالت تو باطل، ما اصلا تو رو به عنوان رسول قبول نداریم. اگر قرار باشه که رسول بیاد و بگد که خدا که شاهد من رسولم، این چیزی نبوده که چیزی نیست که بتونه ادعای اثبات بکنه. یاد بگی که من که خدا شاهده که من رسولم، داره میگه برو بهشون بگو. این معلومه در مقام احتجاجه، یا در مقام احتجاجه نمیشه که خدا که میدونه من هستم، خدا که میدونه من هستم. دست شما این فایده نداره. خونا میگن خدا که خونه خدا هم نمیدونن که شما هستی. این باید در مقام احتجاج باشه. اگر قرار در مقام احتجاج باشه، باید یک شهادتی باشه، یک نوع از شهادتهایی رو خدا مطرح میکنه به عنوان شهادت خودش، در مقام تأدیه شهادت، در ظرف ادای شهادت. شهادت بر رسالت رو مطرح میکنه، شهادت بر وحدانیت رو در ظرف ادای شهادت مطرح میکنه. خب این چجوری خدا در ظرف ادای شهادت که میخواد بره شهادت بده، خدا چجوری در صحنه واقعی شهادت میره؟ برای اینکه قرآن، برای اینکه پیغمبر رسوله، خدا چجوری باید در ظرف ادای شهادت بر وحدانیت خودش و اینی که قائما بالقسطه، اون شهادت سزلی که تو توحید عرض شد تو سوره مبارکه آل عمران، یادتون هست؟ در سوره مبارکه آل عمران یک شهادت سزلی مطرح شد که شهد الله انه لا اله الا هو و یک و الملائکه تو دو و اولو العلم سه قائما بالقسط، که این وحدانیتی بر قوام قسط. اینه میخواد خدا شهادت بده. چجوری باید شهادت بده؟ خدا میخواد شهادت بده بر این مبنا که پیغمبر رسوله. اینو چجوری باید شهادت بده؟ شهادت خدا چجوریه؟ حالا شهادت در رسول بودنش همینه که وقتی قرآنی بیاد به صورت معجزه‌وار بیاد، این قرآن رو کسی نمیتونه مخدوش بکنه، این میشه شهادت بر رسالت، این نوع شهادت خدا بر رسالت. و یعنی این که خدا دقیقاً شاهده بر همه اعماله، این که خب پر واضحه، خدا شاهد بر همه اعماله. از این عبارات هم تو قرآن کم نداریم که به کل شیء شهیده، علا کل شیء شهیده. خدا یه موقع شما اینو بحث می‌کنید که علا کل شیء شهیده، یه موقع در مقام احتجاج او میخواد بیاد شهادت بده. کی؟ خدا. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا کفایت میکنه تو این شهادت. شهادت خدا چجوری؟ همین خود قرآن، خود قرآن شهادت بالفعل در محضر، در مقام تأدیه شهادت، شهادت دادن، این شهادت بده. یه کسی دیگه هم قرار شهادت بده، اون و من عنده علم الکتاب. ببینید از این عبارات به این سبکی قرآن که مطلب رو در حاله از ابهام به حجت میذاره، مستاق رو هم مشخص نمیکنه قرآن. از این سبک ما تو خود همین سوره مبارکه هود که الان آوردید ببینید، بعد از اینکه ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، میاد پایین میشه افمن کان علا بینت من ربهی و یتلوه شاهد من، آیا اون کسی که بر بینه سواره داره حرکت میکنه، بر بینه از جانب پروردگارش و یک شاهدی هم، شاهدون تنوینای وحدته، شاهدون من، یک شاهدی داره او رو یتلوه در دقیقت دنبال او حرکت میکنه که داره شهادت میده او، و یتلوه شاهدون من که و من قبلی کتاب موسی امام و رحمه، که از قبلش هم کتاب موسی به عنوان شاهد، این کتاب موسی که امام و رحمه به عنوان امام الکتب در حقیقت، که همین است که قرآن بسیار از احکام رو میبینید که میگه همون جوری که در تورات و انجیل بود، همون جوری که در تورات و انجیل بود، این تورات به عنوان امام الکتب، اولاکه یؤمنون به اون طرفش هم من یک فربی من الاحزاب فالنار موعد و فلا تکو فی مریت من، در شک نباش، لا تکو فی مریت من انه الحق ربه ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. بجد این عباراتی که به این سبک گفته میشه، به چه سبکی گفته میشه؟ به سبک مبهم. بجد این شاهد و من کیه که قرار بیاد شهادت بده؟ اون علم الکتاب کیه؟ و من انده و علم الکتاب که اونو در مقام احتجاج داره طرحش میکنه که میگه این باید بیاد شهادت بده، این شهادت و رسالته، شهادت و رسالت. یه مطلبی هم جلسه پیش باز عرض کردیم، اون آیه لکن الله یشهد که در سوره مبارکه نساء بود، آیه چند بود؟ بله، آیه 166 نساء، که صفحه 104 که می‌بینید در مسئله شهادت و رسالت دو زل دیگه مسئله شهادت و رسالت اینجا طرح میکنه، اونجا که شما سه زل رو داشتید دو زلش اینجا طرح میشه، دو زلش هم باز داره توی سوره رعد طرح میشه که خدا و من اندو علم الکتاب، اینجا خدا و ملائکه، لکن الله یشهد به ما انزل الیک انزله به علمه، از آیه قبلش رسول ما و شینا و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول و کان الله عزیز حکیما، لکن الله یشهد به ما انزل الیک انزله به علمه، خدا شاهده به اون چیزی که بر تو نازل شده، ملائکه هم شاهدن و کفا بالله شهیدا، کفایت میکنه شهادت خدا که اون شهادت کبرایی که وجود داره و هر جهت شهادت خداست و هر چی شهادتی هست، هر چی عزت هست، هر چی قدرت هست، تمام این صفات هم منتهی به خداست، نه اینکه شهادت اونها لغوه. خب ببینید، پس اینو عرض کردیم که اگر به صورت اجتهادی شما بخواید بررسی بکنید، وقتی شما شهادت خدا رو دارید، شهادت ملائکه رو دارید، این میون شهادت یه کسایی که شأنشون بالاتر از شأن ملائکه هست، حتما شما شهادت اونها رو دارید، اصلا فرض کنیم اون آدم نبود، شهادت بر اینو دارید. حالا ببینید این که این کیه، برادران بزرگوار اهل تسنن آیه رو، آیه و من عنده و علم الکتاب رو به چیزی زدن و اون به خود علماء اهل کتاب، به علماء اهل کتاب، یعنی شهادت شاهد بر رسالت، شاهد بر رسالت پیغمبر، خدا و علماء اهل کتاب و من عنده علم الکتاب، که این و من عنده علم الکتاب یکی از افراد یهودی است که در مدینه حالا تفاسیر اسمش هم نوشتن شیخ ابن سلام، عبدالله ابن سلام اگه اشتباه نکنم، که این یهودی بوده و مسلمون شده و به حجت عالم هم بوده، عالم یهودی بوده و اون میتونسته شهادت بده به مبلغ. خب راجع به این شاهد گیر آوردن تو قرآن هم کم نیست، غیر این معنا شاهدهای قرآنی زیادی داره که اینها خیلی آشنای به پیغمبر بودن و پیغمبر خوب میشناختن. همین عباراتی که شما دارید که اینها یعرفونهو کما یعرفون ابناهم، مثل فرزندانشون پیغمبر میشناختن، خیلی واضح بوده برشون. و اصلا حضور طایفه یهود در مدینه، استقرارشون در مدینه به خاطر این بوده که اینها پیشگویانشون خبر از رسالت رسول خدا میدادن که تو همین منطقه انجام میشه و اینها یه مقدار اومدن توی منطقه مدینه سکنا کردن ها، اونجا حضور دارن. کم شاهد به حجت برای این حرف اهل تسنن نمیشه پیدا کرد. فقط یک نکته به حجت مغفول مونده این وسط که خیلی آبر ریزیه تقریبا، نکته و این که این سوره و سوره بود هر دوتاشون سوره مکی هن، اصلا هیچ مصداق اون عبدالله ابن سلام رو هنوز وجود نداره و به حجت سوره مکی هن دیگه. آنها بخیر نمیشه که در یه موقع اومده باشه گفته باشن یتلوه شاهدون من، شاهدی از او، شاهدی از او، از جانب او، و این بخور به یه کسی که هنوز نیومده، اون موقع در مقام احتجاج تازه پیغمبر در سوره مبارکه رعد که شهادت خود اهل تسنن بله. اینو ببینید، اینها دلیل لازم داره. ببینید این مبنا فرمود شما درست دارم. ببینید در مسئله قرآن باید عملا تکلیف خودمون رو یک مقدار به لحاظ این بحث روشن بکنه. بعضی از خود اهل مفسرین شیعه قائلن به بی ربطی، یعنی قائلن به این که کلن آیات به همدیگه ربط نداره و نظم تدوینی قرآن قرار نیست که به هم دیالات ربط هم داشته باشه. یه نظری است که در یه سری از علمای شیعه و سری طرفدار به حجت این داره که قائل به ربط نیستیم، که آیات و قائل به این نیستیم که فرض فرمایید که این چیزی هم که شما میگید فعل جمله قابل قبوله. بذارید من این جمله رو تکمیل کنم. ببینید بعضی اصلا قائل به ربط نیستن، میگن آیات ارتباطی لزومی نداره هم یه داشته باشه، هر چی برای خودش یه آیه است مستقل، که این رو وقتی خوب به لحاظ علوم قرآنی پیگیری بکنید میبینید که جهت اصلی این حرف این بوده است که ناتوانی در ارتباط پیدا کردن بین آیات موجب شده است که این مفسرین رو به اینجا بکشونه که خب اصلا لزومی هم نداره اینا با هم ربط داشته باشه. به خصوص فقراتی از خود یک آیه که مثل آیه ولایت و مثلا امثال هم که تو اول سوره مائده اینها هست، یا مثلا بخشی از سوره احزاب، اینها قضیه رو خیلی غلیظ‌تر هم کرده که قائل به بی ربطی بشن در مطلب. حالا میشه این که نه لزوم نداره اینا هم بی ربط هم داشته باشه آیات. این ذهنیت باعث حل پاره‌ای از مشکلات میشه، ولی مشکلات عدیده‌ای رو میآفرینه. و با اینی که خود پیغمبر ناظر به این بودن که میگن این آیه‌ای که اومد این آیه رو بذارید لای فلان آیه و فلان آیه، این که این بذارید لای فلان آیه و فلان آیه، این خودش معلومه که یک نظر خاصی وجود داره که این آیه باید لای این آیه و اون آیه باشه، گرچه اونا پاسخ میدن به این هم، میگن یک دلیلی میتونه داشته باشه یک دلیل دیگری. مثلا بحث اعجاز لفظی قرآن شاید عهده داره این باشه که میخوان اعجاز لفظیش، مثلا هر اعجازهای لفظی که داره نمیدونم شماره های نمیدونم حروف ابجدش چه بشن، این برای اعجاز لفظی قرآن میتونه این دلیل باشه که گذاشتن لای این دو تا آیه. ولی حق این است که وقتی شما آیات رو پیگیری بکنیم و از فهم آیات خودمون رو عاجز ندونیم، آیات به هم دیگه یک پیوستگی خاصی داره، آیات پیوسته هستن. این یه مطلب. یه مطلبی که شما فرمودید و این هم حرف درستی سل جمله، این که آیاتی داریم در سور مکی که مدنیه، مثل سوره مبارکه طلاق، آیه پایانی سوره مبارکه طلاق، ولی این اصل نیست تو قرآن که در میانه های یک سوره مکی یک سوره مدنی اومده باشه، به خصوص در اونجاهایی که بحثای اعتقادی وجود داره. خب بحثای اعتقادی به عنوان یه پک های اعتقادی اومده، اونها خیلی ناظر به این داستان نیست. اگر چی باشه دلیل لازم داره، اون دلیلی لازم داره که اثبات بکنه به این دلیل، به این شاهد، یا شاهد میخواد لاغر که بگیم مثلا شما سوره مبارکه طلاق رو شما ببینید الان که به عنوان شاهد میشه برایش شاهد اقامه کرد که شما که طلاق نیست چیه آیه آخرش، آیه آخر آیه آخری که این سوره کوچیکی که بله نه سوره طلاق رو دیدم، این نیست، آیه آخری که این سوره کوچیکی که اصلا وسطه بحثه چیز یه آیه بلند داره، آیه پایانیشه تبرقی باید پس بکنم. این در جهت احتیاج به دلیل داره، اگر اون موقع دلیلش رو این آشش سوره مبارکه مزمل صفحه 574 صفحه 574 که ببینید سوره مزمل و یکی عطایق سوره سوره مزمل، سوره مزمل که ببینید میبینید که پویسترم آیات کوتاه 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 که سبک آیات مکیه اصلا این سبک، بعد میبینید که میرسید به آیه انتهاییش که آیه 6 7 خطیه که این سبک که نرب بکنه بعد به خدا قرض بدید که این چیزی که به خدا قرض بدید علی من سیکون منکم مرضا خانون یدرون فرادینا، این سبک که به خدا قرض بدید صدقه بدید این چیزها، باز سبک آیات مدنیه که بیاد به خدا قرض بدید خدا قرض بدید، این رو میشه به عنوان شاهدی اقامه کرد و مبنای که آیه پایانی سوره که مزمل در حقیقت آیه ایست که مدنی است. به هر جهت دلیل، اگر اون موقع در مقام دلیل بگیم که دلیل بر این که این آیه مدنی است، دلیل بر اینی که علم الکتاب داره توش و این علمای اهل کتاب هست دیگه، هازا دور مسرح، دیگه یک دور مسرحه، یعنی شما قائل بشید که این آیهش مدنیه. چرا آیه مدنیه؟ به این که علم الکتاب داره توش به این سبک، شما علم الکتاب رو حلش بکنید. این سوره سوره مکیه و در حقیقت این آیهش هم باید دلیل داشته باشیم که این آیه آیه مدنی، دلیل چندانی بر مدنی بودن این آیه وجود نداره. پیغمبر در مقام احتجاج داره تو سوره هم هود هم در سوره مبارکه رعد داره میگه که یک کسی هست که علم الکتاب با اوه و اون شاهد بر رسالته، اون شاهد بر رسالته. ببینید این سبک رو در سوره های مدنی به این سبک نمیگه. یه موقع هست میگه که شما قول فعتو التورات فتلو ان کنتم صادقین، میاد اصلا این تورات رو یهودیان رو میکشه و اصلا میگه شما اون تورات هایی که مخفی کردید و اینا رو بیارید بیرون معلوم بشه که کیه کیه. این سبک این از که وقتی مواجهه ای با یهود داره، چون که اصلا در مکه مواجهه ای با یهود نداره، در مدینه که مواجهه ای با یهود داره، تو این سبک خدا صحبت میکنه، میگه که خب بیا وسط ببینیم چیه. اینی که شما هی داری مخفی میکنیم میدونید، چون که تحریف ابتدایی، تحریف و مخفی کردن دیگه. اینا تورات رو اول تورات هایی بوده که چیزی بوده که حتی قابل احتجاج در زمان خود پیغمبر بوده. یعنی شما در اون آیه سوره مبارکه اعراف که آیه معروفیه، شما بیایید سوره مبارکه اعراف آیه 157، در اعراف آیه 157 صفحه 170 وقتی که رسول رو داره توضیح میده، یه مطلبیه که نفکر بکنید که ما الان میدونیم این رو، خود شما هم میدونید. سوره اعراف با اون یک سوره مدنی، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه، اینا هم دارن میبیننش خود اینا، يجدونه مكتوبا في التوراة والانجيل، این مكتوب في التوراة والانجيل، بله مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، که چنان خصوصیاتی داره که الله خصوصیاتش بمانه. ولی این که داره میگه خودشون دارن میبینن تو تورات خودشون یعنی چی رو، که این رسول خداست و رسول از طرف خداست و اینها. این دیگه اشاره به نفر بکنه، چون که ببینید و من عنده و علم الکتاب، یعنی که در نزد اون نفره اینجوریه، یا یتلوه شاهد من، یه شاهدی داره او رو از جانب خودش، شاهدی از جانب خودش داره او رو دقیقاً تلاوت میکنه و پشت سرش میاد، پشت سر او یه شاهد داره میاد، شاهد من داره میاد. به این سبک، سبک گفتمانی مرسوم قرآن نیست. اون که قول فتو به تورات فتو و اینو یعرفونه و کما یعرفونه ابناهم، خواسته این یهودیان هر چی بگیم پیغمبر رو خیلی خوب میشناسن پیغمبر. این اون بحثه. و من عنده علم الکتاب یه بحث دیگه است، حالا داره یه چیز دیگه میگه در یک سوره مکی. حالا این سبک قرآن گایقاد که مطلب رو تو ابهام میگذاره، حالا چرا تو ابهام میگذاره؟ خیلی از مطالب چرا تو این ابهامات میگذاره؟ قرآن اصلا یک جوری نوشته شده که کسی میبایست در زمان نزول قرآن مراجعه به کسی دیگه میکرد، وگرنه چیز در نمیاد. خیلی وقتا این که مفهومش چیه، این که این مصداقش چیه، مفهومش نه مصداق های اینا چیه، خیلی وقتا قرآن اینو میذاره، میذاره که این کتاب با کسی دیگه باید همزمان کسی دیگه مفسر این کتاب باید باشه. یه چیزی که تو روایات میبینید به شدت سرش اصرار دارن در این قضیه، سوره مبارکه نمل آیه 40، صفحه 380. در داستان معروف حضرت سلیمان و آوردن تخت بلقیس، خب که از میگه قال یا ایها الملا ایکم یعتینی به عرش قبل ان یعتونی مسلمین، کی تختشو برمیداره تخت ملک سبا رو میاره. قال عفریت من الجن انا آتی که به قبل ان تقوم من مقامک بنی علیه لقوی امین. جنی دقیقت میگه که من میارم قبلی که سر جات بلند شیم، من این کار رو میتونم بکنم. کسی هست در کنار سلیمان و اون کس اینجوری هست که قال الذی انه علم من الکتاب، یه علمی از کتاب داره. این کسی که علمی از کتاب داره این حرف میزنه که انا آتی که به قبلا یرتد دلک پرفوک، که این کار رو هم میکنه، که میگه که من قبل از اینکه چشم به هم بزنی من این کار میکنم. فلا مراه مستقل لنده قال آدم من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکبر، من شکره فنما یشکر لنفسی و من کفره فن ربی غنی کریم. این کسی که علم من الکتاب داره، این قابلیت داره که همچین حرکتی بکنه، علم من الکتاب داره. اینها دیگه مشخصه که اگه شما اینجا رو مثلا مبنا قرار بدید علم من الکتاب، این معلومه این کتاب کتاب معمول نیست، کتاب تورات نیست که مثلا یه مفسر خیلی خوبیه. حالا علم من الکتاب داره دیگه، تازه علم من الکتاب داره یعنی بخشایی از تورات مثلا بلده، بخشایی از کتب پیشین خودش رو بلده، این بخشایی از اینا رو بلده، اینا که همچین قابلیت هایی نمیده که. اما توی روایات ما میبینید که این بحث این فضا رو کانن روش پافشاری کردن، دارد که در کافی جلد یک صفحه 239 قلت و لعبی جعفر علیه السلام قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب قال ایانا عنا، منظور ما این و علیون اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی صلی الله علیه وسلم. این تنها مراد تو این وسط ما این که این علم الکتاب رو ما داریم و ما هستیم که خلاصه شاهد بر رسالتیم. شاهد بر رسالت بودن غیر دانستن رسالته، شاهد بر رسالت قرار باشه، یعنی باید او شهادت بده که این رسول الله شد، میخواد شاهد بر رسالت بشه. یعنی
این
بله همه اینا باید شاهد بر این باشن که این رسول الله شد. ببینید یک جایگاه گاهی اوقات تعریف میشه، این جایگاه تعریف شده بعدن پر میشه توسط چون اگر خیلی از چیزایی که راجع به فضیلتایی که راجع به امیرالمومنین هست، اون فضیلتی که راجع به مقام امامت امیرالمومنین هست و اومده اون جایگاه تعریف میشه، اون جایگاه بعد پر میشه باز دوره. جایگاه تعریف شده است، مثل همین جایگاه ولایت فقیه که بحث این نیست، بحث جایگاه، بحث این که حالا ارتعال از امام است. امام این مثلا درسته افضل اونا واقعا امام خمینی مثلا حرفی نیست سر امام، واقعا زبان قاصره وقتی آدم میخواد راجع به شخصیتی به این عظمت آدم مثلا صحبت بکنه. خب این یعنی هر چقدر میرید آدم شیفته تر میشه آقا این بزرگ مرد تاریخ، واقعا هر چقدر آدم کنکاش میکنه تو روحیات او، تو آثار او، تو انواع عظیم کتاب فقهیش، این طرف واقعا گاهی مظهر یا عالم فی دنوه، گاهی مظهر یا دانم فی علوه، یعنی هم بالاست هم پایینه، هم فقیه هم عارف، جمع ازدادی برای خودش، واقعا جمع ازداد امام. این امام میاد یک نقطه رو تعریف میکنه، یکی خودشه و اون شخصیت خودشه، یکی هم همون جایگاهی که تعریف میکنه، بعد خودش میره ولی خب جایگاهی که باقی مونه. حتی جایگاه های تعریف شده مونه، جایگاه های تعریف شده خیلی وقتا مهمتر از حتی خود شخصه، از خود شخص جایگاه های تعریف شده و اون جایگاه هاست که واقعا پایگاه قرار میگیره. الان که واقعا من منتظر یک فتنه داخلی هستم که از دیشب تا حالا واقعا دلهوره گرفته، یه جوری موندم چه اتفاقاتی در چیزه در شرف وقوع میتونه باشه و چه اگر نطفه‌ای میتونه بسته بشه. واقعا الان تمام حواسم به این هست که از تا آقا چجوری میخواد اینو جمعش کنه، یعنی این قضیه چجوری قرار جمع شه و این جایگاه هست که یعنی یه کاری نکنیم جایگاه لطمه ببینه، جایگاه تخریب بکنیم هی این جایگاه وقتی از بین میره اون دیگه سنگ رو سنگ خیلی وقت بند نمیشه دیگه. یعنی اون کسی که واقعا الان قلب من از دیشب تا حالا همینجوری مثل این گنجشکایی که تو قفس افتادن اینجوری میزنه، قلب من میزنه اصلا دیگه نمیتونم بخوام که حالا چه اتفاقاتی از این بعد ممکنه برای مجموعه نظام بیفته و بالاخره شوخی نیست که حالا عجب 30 سال سر سفره این نظام بوده و این نظام حاکم بوده اینها و این جریانی که عجب امام مسیح ولایت فقیه رو انداخ و همون ولایت الله رو میخواد پیدا کنه با اون سوابق و اینها. حالا این چه اتفاق ممکنه براش بیفته؟ این در اولویت اوله که نظام براش چه اتفاقی دقیقا میخواد بیفته. یه هوی تبدیل به خیلی چیزهایی نشه. البته من در مقام نه دفاعم نه انکارم، الان فقط در مقام ترسم، من در این مقام نیستم، واقعا خوف کردم. یعنی از دیشب مثل این میگم دیگه گنجشگاه یه جا میفتن دیگه گرفته ترسم چیزی قلبش میزنه. این که این جایگاه جایگاهی که باید محفوظ بمونه، جایگاه ولایت فقیه، نه جایگاه اسمت بدیم بهش. بحث اسمت نیست، بحث همون گارانتی های خودشه. اگه این جایگاه دارای گارانتی هایی برای خودش هست، وقتی میزنیم خراب میکنیم و بعدش هم هی هم نگیم جایگاه نمیدونم درسته خدا آدم فلانه، نه درسته اسمت نیست ولی خدا آدمش هم نه تخریب کرد. یعنی آدمی که در مقام این ولایت فقیه ایستاده، ما این میتونیم بگیم این جایگاه جایگاه خود یه آدم نمودل عوضی در این جایگاه قرار گرفته. اینجوری که نیست که، جایگاه رسمی تعیین شده دینی، اسمت هم نیست، ولی به شهادت دوست و دشمن خیر الموجودین الان تو این جایگاه قرار گرفته. به شهادت دوست و دشمن واقعا خیر الموجودین الان تو این جایگاه قرار گرفته که یک فقیه متزلزل بهجت آشنای به زمان با بردبار سائلا لنفسه، چه سابقه درخشان خودش و اینها، این جایگاه رو نذارین تخریب کنیم. واقعا چیزی که از امام به ما رسیده این جایگاه، نه اینکه یک امام رو تعریف کنیم که توی موقعی مرد دیگه امام. همین اتفاقات بود که یک دوره‌های فقط دوره پیغمبر، هی پیغمبر در حقیقت پیغمبر یک سیستم تعریف کرده. اون سیستم رو وقتی نمیفهمیم خب پیغمبر میمیره دیگه. اون موقع وقتی پیغمبر میمیره اهمیت سیستم هم مشخص نیست. خب قضیه من نمیخوام بگم اصلا بحث حق و باطل بودم در مقام ترسم، واقعا نمیتونم مخفی کنم، این از ترس خودم رو نمیتونم مخفی کنم. انشالله که برجت به خیر بگذاره همه اتفاقات. در مقام دفاع از کسی یا مرامی یا چیزی هم نیست، ولی این چیزا چیزایی است که حکومت‌های اسلامی رفته رفته به خودشون میبینن و اگر از مسیرها منحرف بشه یه حدی میشه در مسیرهای انحرافی پا گذاشت و رفت و اینها، به هر جهت با یک بحران داخلی مواجه میشه و حتی ارزیابی حکومت ها به این سبک نمیشه کرد. باید بدون این که بدونی که من هیچ دفاع از کسی ندارم، ولی شما زمان حکومت امیرالمومنین رو ما به دوستان بگفتیم، شما یک دقتی در این زمان بکنید میبینید که الان به عنوان برگ زرین نیست در تاریخ، بله میشه به عنوان تابلو قاب کرد نگاش کرد، ولی به عنوان یک حکومت موفق در این قالب های مرسوم که ما فکر میکنیم واقعا نیست، واقعا نیست. یعنی بعد از یک دوره فتوحاتی که اسلام داره در زمان عمر و عثمان و اون بعدت رفاه نسبی که در چی حاکم شد، حالا طبقاتی شد اشرافی شد، ولی به خزانه دولت اسلامی پولای هنگفت از روی فتوحات و مالیات های اطراف می اومد. الان شما خودتون رو در دولت امیرالمومنین قرار بدید، واقعا یک دولت غیر موفقه دولت امیرالمومنین و یک نظام، اصلا کار دولت نه، حالا اسم دولت نه، یک نظام حاکم غیر موفقه. به دلیل اینکه وقتی ورود پیدا میکنه تو 4 سال و 9 ماه انرژی بدجوری از چیز میگیره، مجموعه اسلام میگیره، یعنی انرژی های نظامی، انرژی های اقتصادی، انرژی های سیاسی، یعنی وقتی که میاد و تفکیک میکنه آدم ها رو، کسایی که متعلق به نظام بودن این موقعی و جزء مهره های اصلی پیغمبر بودن مثل طلحه و زبیر، اینها رو جلوی خود نظام قرار میده تو سه تا جنگ نفسگیری که حتی مجبور میشه اصلا خودش رو دیگه میاره تو پادگان نظامی، یعنی استقرار خودش رو در منطقه کوفه به عنوان پادگان نظامی، چون که مرکزیت خلافت رو برعکس این که میگن مرکزیت خلافت رو عوض کرد، عوض نکرد، خود همین انتقاد رو به معاویه داشت، تو نامه به معاویه نوشت که تو چه مرکزیت از مدینه برداشتی، نه مرکزیت عوض نکرد، بس که مشغول جنگ بود هیچی بود پادگان، 4 سال و 9 ماه هیدش با این می جنگید با اون می جنگید، با کیا؟ با کسی که مهرهای خود هست، مهرهای نظام هن الان. یعنی ما اگر در زمان امیرالمؤمن بودیم و در زمان امیرالمؤمن هیچ قضاوت مثبتی فی نمی کردم، فی نمی کنم که بعد از اون دوره چیز راجب حکومت امیرالمؤمنین مو می کردیم، خاک بر دهانمون، این دوتا قابل مقایسه نیست ها، فی نکنیدن در آن مقایسه دوتا دولت هستن با هم دیگه، ولی خواهم بگم معیارهای قضاوت خیلی وقتا معیارهایی نیست که اگر به هر جهت مسیرها منحرف بشه، اون توصیهایی که امام می کرد بر مبنای این که سراغ تجملات، سراغ مادیات، سراغ دنیا، سراغ چی، سراغ چی، اینها نرن، سراغ بیدینی کردن ها فلان اینها نرن، ولی این ظاهرا سرنوشت تکراریه تو جهانت حکومت‌های اسلامیه. حالا فقط انشاءالله که خدا به خیر بگذارم همین. میگم خیلی قضاوت رو هم نمیدونم چه کلن چی بگم و چه جوری قضاوت بکنم، ولی اگر این که تو نهج البلاغه دارم میگه اگر خلاصه چی نکنی خدا باتون چی نداره، شما فعتب رو به حال ولد اسماعیل بدید، شما اونا رو ببینید با چه عزت و شکوهی داشتن، اونا چه عزت و شکوهی، به خاطر همین کاراشون کردیم اخوان دبرن و ببر، یعنی بیابونگر آلتن مثلا گدای خیابونیشون کردیم، گدای خیابونیشون، همون مملکت بزرگ و عظیم و چیزی که اونها تشکیل داده بودن، ما وقتی که از راه ها فاصله گرفتن ما با کسی چی نداریم، نسبتی نداریم، همین ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، و اصلا خدا چیزی نداره که بخواد، اگر ما به سمت کفران و نعمت نریم، این آیه رو حالا نگاه کنید، این آیه واقعا میشه بر من آیه آیه 147 نساء، یعنی که 347 بله اینجاش داره که خلاصه منافقین در درک اسفل اینها، مگه این کسایی که توبه بکنن و اصلاح بکنن و اعتصام بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما، خدا چی کار داره میخواد به چه نتیجه ای برسه مگه با عذاب شما، اگر شکرتم و آمنتم، اگر شکر بکنید و ایمان داشته باشید و یه ملت اینجوری باشید و اینها، چی کار داره با عذاب کردن شما، یعنی کاری نداره، عذابی نمیخواد شما رو بکنه، شما خودتون سرنوشتون و کان الله شاکرا علیما لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، خدا جهر به سوء من القول یعنی فوش آشکار دادن. این خدا دوست نداره الا من ظلمه، این کسی که مظلوم آقا شده باشه. و کان الله سمیعا حلیما. عرض به خدمتون که بله که یک نفری شاهد بر رسالتشون باشه. بعضی رسم بوده، مثل جریان هارون با موسی، یعنی حتی در روایات ما این هست، این دیگه تو قرآن نیست، مثلا هر نبی که میاد همراه هارون اینجوری داره کنارش که او رو داره تاییدش میکنن و شاهد بوده بشه. اینی که الان تو روایات ما هست که میگفتن که دارن میگن که خلاصه پیغمبر یا علی انک ترا ما ارا تسمع ما اسمع، هرچی من میشنم تو هم میشنم، هرچی من میبینم تو هم میبینی، یعنی این که شاهد بر رسالتی. الان
شاهد
بر این
که شما رسولی،
شاهد
بر
لحظه لحظه رسالت، یعنی شاهد بر اینا. میبینید که میدونید که در زمان که اتفاق نمیفته که، یعنی یک بعد زمانی داره رسالت، یک بعد غیر زمانی داره رسالت. اون جنبه ایست که ارتباط مردمی پیدا میخواد بشه، اون در زمان اتفاق میفته، بخواه یک موقعی هست که. ولی اون قسمت های ملکوتی قضیه که زمان نداره که بگیم که مثلا یعنان در این زمان جبرئیل نازل شد، یا این که یعنی همین الان کسی میتواند. برای چی میگن شما میتونید شاهد نزول قرآن باشید؟ شما چجور میتونید شاهد نزول قرآن باشید؟ میگه قرآن نازل نشد یه بار. نه، قرآن مرتباً داره نازل میشه، یعنی هرچی که این پایینه کلن همه اشیا اینجوریه، این پایینه یک ستون کشیده شده به سمت بالاست و همه مراتب بالای خودش رو به عنوان علت خودش هنوز داره. اینجوری نیمده که افتاده پایین که قرآن، که قرآن نازل شده، چیز که نشده، مثل بارون نازل نشده که اینجوری مثل همجوری افتاده باشه پایین. نه، قرآن آیات افتاده باشه پایین، آیات همین الان در حالت، برای همین میگن که آیات الان کجا داره نازل میشه؟ یه جای فرودگاه لازم داره آیات. الان آیاتی که همین جاست که قلب نازنین امام زمانه، که فرودگاه نزول ملائکه است، الان فرودگاه نزول آیاته. اینا مثل بارون نیستن که بیفتن پایین، که این بله این جلد و ورقش خب یه کاغذی و یه چیز اینها، و اینا این آیات کماکان داره نازل میشه. همین الانش میشه شاهد در نزول قرآن بود که صحیح. بالاخره حالا اگر میگن شب قدر نازل میشه، یه جوریه کیفیت نزولش، یه نزول خاصی پیدا میکنه که بقیه هم میتونه برن ببینن. بقیه هم نه اون بقیه که فکر کنه حالا میبینن همجوری میرن میبینن، یه کسایی باید شرایط خاصی، باید حتی از کار خاصی به رصد نزول قرآن میشینن شب 23 شب 23 که حالا کیفیت خاص دیگه ای داره که حالا نازل میشه، باز داره ممکنه یه دیگه هم اینو ببینن. این نزولش هم نزول بر قلبه، نزول بر قلبه، یعنی باید طرف بر قلبش نازل میشه. حالا رقیقه ای از اون حقیقت، چون که بخیر مراتب داره، اون حقیقت اصلی قرآن اینی که آیه امجد میان یه جمله قصاری از ایشون من حالا آرها شنیدن که میگن کل قرآن ناشی
کل قرآن هم
این که نبود نه، یه چیزه، یه جمله قصار میگن که خلاصه کل قرآن رو خلاصه امام معصوم میدونن، همه قرآن رو همه میفهم، کل قرآن یه عبارت اینجوری دارن که میخوام میگن که خلاصه محتواش اینه که
همه قرآن رو میفهم،
بله ولی هم چیز نزدیک شدید. همه قرآن رو میفهمم ولی کل قرآن رو دقیقاً کل قرآن رو چی خانم؟ آه بله بله این نزدیکتر از جمعه شما با این همه اظهار ارادت همه قرآن همه میفهمم همه قرآن ولی خب قرآن رو همه میفهمم ولی همه قرآن همه نمیفهمم. درست قرآن همه میفهمم ولی همه قرآن همه نمیفهمم. همه قرآن جمع تکرار کار یادم نره ولی خرج کردنش کنیم. خب اینم به خودمون دیگه حرف زحمت بکنیم چند تا روایت فقط از تو این بحث بخونیم. باز ببینید که داره که میگه که این صدیر میگه کنت انا و ابو بصیر و یحیی البزاز و داوود بن کثیر فی مجلس ابی عبدالله از خرج الینا و هو معظم. وای اوقات این فیگورهای اینجوری از اهل بیت هستا، حالا الان میبینید یه فیگور برانه چه بد نگیرد، یه نمایش کاملا مشخصه، نمایش های تقیهیه. الان تو فقه ما میبینید هی حمله بر تقیه، حمله بر تقیه، حمله. حتی که واقعا رو این چیزی که بخوان شیعه رو حفظ بکنن وای اوقات خیلی وقتا وضوشون یه جور دیگه میگرفتن، یک جور دیگه روزه میداشتن. به خاطر اینکه اون روایت چی بود با هم خوندیم تو بحث روزه، خیلی کار عجیبی میگردن. آها روزه شونو میخوردن میگفتن من میدونم ما رمزونن میخورم. بله امام معصوم برای حفظ چیز، برای حفظ جانشه و اینی که شیعه متمرکز نشه، دولت متمرکز، یک سیستم عجیب غریب داشتن. اینا رو باید انشالله موقع بحث تاریخ داشته باشیم چی کار میکنن. گاهی اوقات اجماع نمیذاشتن بشه سریع مطلبی، یعنی به یه نفر یه جواب میدادن، بعد یه نفر یه جواب دیگه میدادن بشه، بعد یه نفر دیگه، بعد یه نفر فالگوش وایستاده میگه بابا چی کار داری میکنی که این در میاد یه چیز میگه. یه کسی که ان الذی فرق بینکم هو راعیکم، این کسی که داره تفرقه بین شما میندازه خود منم، من نمیذارم شما یه جا روی نقطه. ببینید اون حفظ اون کیان شیعه چقدر اهمیت داشته که اون میره به اون حکم عمل میکنه، اشتباه میکنه، خب اشتباه کنه چه اهمیتی داره اینا؟ مگه چقدر اهمیت داره؟ از این فکر میکنه نه اون حکم خیلی انگاه مهمه، خب اون که داره وظیفهش رو انجام میده، اون که داره وظیفهش رو انجام میده. این کیان شیعه از همه چی مهمتره که این باقی مونه، این برسه. و یعنی این که حالا ولو ما میخوایم اینجوری بکنیم، ولو این که بذاریم در رو داغون کنیم مثلا نرسه ما بلخواه نرسیم دیگه. اینی که کیان شیعه رو اینجوری حفظ میکنم که ان الذی فرق بینکم هو راعیکم، منی که چوبون شما، من خودم دارم شما رو جدا میکنم هم دیگه. وقتی یه فیگورای اینجوری هم توش داره که گاهی اوقات کسایی که این فیگور نمیشناسن همینجوری یه های بردن این روایت برمیدارن، یعنی که ببین امام خودشون هم دارن میگن، ببینین این فیگورش. حالا میگه که ما نشسته بودیم که خرج علینا و هو مغضب، حضرت امام صادق با حالت غضب میبینه که یه های میزنن بیرون از اتاق، میان چی؟ وقتی میشینن قال یا عجبا لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب ما یعلم الغیب الا الله عز وجل، یعنی تعجب میکنم این شیعیان چه حرفایی میزنن راجع ما، اینا کیان این هم چه حرفایی میزنن که ما علم غیب داریم؟ ما هیچ علم غیبی هم نداریم. لقد هممت بضرب جاریتی فلانه فهربت منی فما علمت فی ای بیوت الدار هی، فلان جاریه فلان شده، من میخوام بگیرم بزنمش، رفته توی اتاقی قایم شده، من نمیدونم تو کدوم اتاق، ما هم غیب داریم، یعنی این نوع جبه احوال ببینیم. قال سدیر فلما ان قام من مجلسه و صار فی منزله، اینو میگن و خلاص وقتی میخوام بلندشن برن، بخواهی ماها که نمیتونی تعمل کنیم که ببینیم که یعنی چی، مثلا ما نداریم و بی خود میکنن، یه ما مغرب داریم اینا. میگه دخل تو انا و ابو بصیر و میسر و قلنا له جلنا فداک سمعناک و انت تقول کذا و کذا فی امر جاریته، یه خلاصه قربونت بریم باز این حرف زدیم هم شنیدیم. و نحن نعلم انک تعلم علما کثیرا، ما که میدونیم بابا تو خیلی علمت زیاده، این چیه چیه میگی چیه. فقال یا صدیر علم تقرأ القرآن، قرآن خوندی؟ قلت بلا. قال فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل از کتاب خدا خوندی؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قال قلت جعلت فداك قد قرأت. قال فهل عرفت الرجل فهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب، اونو میشناسی؟ میدونی چقدر از علم کتاب داره؟ قال قلت اخبرني به، شما بگو چقدر از علم کتاب داشته اون نفر اون رجل. قال قدر قطرة من الماء في البحر الاخضر، اندازه یه قطره توی اقیانوس علم داشته. فما یکون ذلک من علم الكتاب، این علمش از کتاب همین بوده. قال قلت جعلت فداک ما اقل هذا، میگم که صدیر میگه من گفتم چقدر کم داشته. فقال یا صدیر ما اکثر هذا، خیلی هم زیاد بوده همونی که داشته. اما اکثر هذا ان ينسبه الله عز وجل الى العلم الذي اخبرك به. يا صدير فهل وجدت فيما قرات من كتاب الله عز وجل ايضا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال قلت قد قرات جلد فداك. قال افمن عنده علم الكتاب، افمن عنده علم الكتاب كله افهم ام من عنده علم الكتاب بعضه. این سوال میکنه، میگن که این کل علم الكتاب داشته یا بعض علم کتاب رو، چون داره علم من الكتاب داشته یا علم الكتاب داشته. قلت لا بل من عنده علم الكتاب كله، کل علم الكتاب داشته، چون داره علم الكتاب اونجا داره علم من الكتاب. فأومن بيده الى صدره وقال علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله الان پیش ماست، علم الكتاب والله كله عندنا. یه بار دیگه یه بار دیگه، یعنی علم الكتاب کلش الان پیش ماست. اینی که ببینید در روایت داریم بحث عقلی هم داره، علم پایین نمیاد، اگه پایین بیاد بالا نمیره. نمیشه یه علمی یک چیزی پایین بیاد، اگه پایین بیاد دیگه بالا نمیره. اگر علم پیغمبر وقتی اومده، این علم یه سری من خواهش میکنم تو این دوره ای که حالا مثلا مونده الان تا یه بار این کتاب الحجت کافی رو بخون، نشد تیتراش رو بخون، تیتراشو حتی شده تیترای هدامزه خیلی حرف داده زمینه که حیف کلام ما رفته از این کلام نقلی خیلی فاصله گرفته شده تبدیلی کتاب فلسفه شده. یعنی الان ما بازم میخوایم توحید بخونیم، بحث وحدت ذات و صفاته، بحث امامتمون اونجوری، بحث نبوتمون اونجوری، ببینید که چندان رنگ و بوه خود نقلیات نداره. و حالا که اینا تو نقل ها فقط تو روایات فقهی که نگفتن، این همه روایات اعتقادی که گفتن. شما یه بار محبت بکنین کتاب الحجت کافی رو، خیلی حرف داره، حتی تو تیتراش رو بخونین معلوم میشه چند حرف داره. یکی از تیتراش اصلا که باب روایات اصلا همینه که علم وقتی پایین میاد بالا نمیره. اگه علمی با پیغمبر اومده این علم دیگه میمونه، این باید برسه، باید به ودیعت همینجوری برسه. حالا یه موقع است نمیدونم تابوت چی میرسه و تابوت موسی و اینها میگن در دست حکی باشه، مثل جریان تابوت موسی اون شمشیر پیغمبر و فلان اینو به ارث میرسه. یه موقع شمشیر پیغمبر، چون که داریم سلاح پیغمبر از اون نشانه هاییست که به امام بعدی میرسه، سلاح پیغمبر. این یه چیزه مثل تابوت موساست که تو قرآن راجع به بحث تابوت موسا هست. این سلاح پیغمبر هم همون نقش شده دقیقا، تو خود روایت هم دقیقا این دوتا با هم دیگه دوال هم دیگه شده. ولی این نیست که امام که با شمشیرش نمیشستن، که امام یه مقام معنویه، یه مقام قربیه یه طرفش. این مقام قربی امام این است که تمام علمی که از پیغمبر باقی مونده این علم به این رسیده. رضا علم الکتاب، علم الکتاب رسیده به چی؟ رسیده به خود ذوات مقدسه. بله منم نمیدونم، یعنی واقعا من بر همین گفتم که از این جملات ابهامداری که انگار میخواد بفرستونی که الان پیدا کنی من انداب ملکتاب که به بپرسن یه چیزایی هست که من حالا مثلا کسی که میگم یه چیزای اسراری هست نهای فاطر میگم هی تحریک میکنیم یه مثلا تو این زمینی اسراری هست که این اسراره یه چیزایی به این صورت گفتن که اسراری هست، یه من انده و علم الکتابی هست، یه یتلو شاهد و منی هست. این که لاغل و یعنی این در مقام احتجاج چه کار میکنه واقعا، یا مثلا آیا اصلا پذیرفته میشه یه چیز در مقام احتجاج، مثلا به اینکه من شاهد بر رسالت میدم، الان شاهد بر اینکه پیغمبر رسول الله شده من شاهدم، این آیا همچین کاری رو میکنه یا نه؟ حالا چه تو آیه و یتلو شاهد اومه، یه تو همین مسئله شهادت ملائکه، مثلا چجوری ملائکه شهادت، مثلا بیم کیا شهادت بدن. خب اگر کسی باشه که ملائکه در موقع چون که مرگ بخوان ببیننش به شهادت بدن، چون جیگه شهادت دیگه به درد این نمیخوره، دیگه مرده دیگه. اگر هم موت اختیاری داشته باشه شخص که در حقیقت بتونه ملائکه رو همین الان ببینه، که تو سوره مبارکه انعام این بحث نزول ملائکه بر آدم اوایل شده، اگه دقت بکنید تو اونجا شده که کسی که ای طالب اینه که ملائکه بهشون نازل بشه، میگن چرا ملک به ما نازل نمیشه، ملک نازل بشه بساطتون جمع شده، یعنی ملائکه نازل میشن به شما. یه موقع میگن آخه چرا پیغمبر ملک نیست، میگه خب اگه ملک بود که باید بالاخره آدم بود شما میدیدیش، خب همین ملک بود به صورت آدم بود شما باز برای همین حرفا رو میزنید دیگه، چه فرق داره؟ ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن، ما اگه این ملک بود بالاخره باید رجل بود میاد پیش شما یا نه، باز برای همین حرفا میزنید میگه چه ملک نیست، خب یعنی این باطن اون ملکه دیگه، چه فرق میکنه؟ باز همین حرفا میزنید شما. ببینید اینکه اصله نیزه اونه که چینه، یکی از این اشکالاتی که مطرح میکنه اینه که چرا ملائکه به ما نازل نمیشه، میگه اگه ملائکه به شما نازل بشه چی میشه؟ لقضی الامر، کار تموم شده دیگه، اون موقع ملائکه به شما نازل میشه شما میتونید ببینید. حالا تو همین فرآیند شهادت دادن ملائکه یعنی چی دقیقا؟ که ملائکه بیان شهادت بدن، یه خورده معناش واضح نیست. از قضا شما تو تفاسیر هم که مراجعه میکنید میبینید تفاسیر کلن لنگن راجبه یه همچین چیزهایی، همچین معانی که شهادت ملائکه، حالا چه تفاسیر سنی چه تفاسیر شیعه، خیلی میبینید که ملائکه شهادت بدن این خیلی معنیش خیلی معنی واضحی فعلا
میشه.
حالا ببینید لقضی الامر دو جور میتونه باشه، کار تموم شده دهست موته، یا موت موت ارادیه، شخص موت ارادی پیدا کرده، شخصی که موت ارادی پیدا میکنه موت ارادی منه خودکشی نیست، موت ارادی موتی که همین که میگن موتو قبلا تموتو بمیرید قبلا اینکه بمیرانتون، اینها ببینید اینها یه فاعلیت همیشه تمام موجها همیشه هست، اینی که رادیوها چقدر سر موج باشه بگیره، اگه سر موج باشه خب همین امواج رو همه میگیرن دیگه، موسی نیست کتابانگ انالحق شنود و نه این زمزمن در شجری نیست که نیست، خب این در هر شجری همین الان هم هست، مثلا گوش موسوی میخواد تبلیغ نشه، گوش حضرت موسی میخواد، خب گوش حضرت موسی میخواد که بشنوه این چیزا رو بشنوه، و یا نه این زمزمه تو کل دنیا تسبیح ملائکه و فلان، اگر کسی بتونه خوشو خلع بکنه، خوشو خلع بکنه هم صحنه هایی میبینه که دیگران نمیبینه، خب هم صحنه هایی میبینه که دیگر، یه سریش خیلی فضیلت هم نیست، بعضی کسان ارثیه، بعضی که روحشون بدنشون جدا میشه به صورت ارثی جدا میشه، این هم کار هن نیست برن پیش روانشناس، باید برم پیش این کاره. بله آره یه عرص عجیب غریبی بیانه روحشون لق، نه واقعا این هست تا مثلا ما، چون که بعضی فکر میکنم ما این کاره ایم، هی میان این چرا به ما میگن، منم میگم با من چرا میدونم، ولی این کاره نیستم که بخوام مشکل شما رو حل کنم، بعد در حد واقعا مشکل ایجاد میکنم به طرف ما، مثلا مثلا هی چی میشه میخواد که بخوابه، چند تا حالا چند نفر شایده اون طالب اون بودن، میخواد بخوابه میبینه جدا شد از خودش، این حالت رو میبینه جدا شد و میره و اونجا فعال مایشا هم هست، یعنی این است که حالا تو بحث فلسفی هم خیلی کمک میکنه، هر جا که فکر میکنه که باشه و از اون نقطه نگاه بکنه همونجا هست، همون لحظه، یعنی میگه که من میخوام رو سقف باشم، اینم رو سقفم، بعد میبینه خودشو میبینه، مادرش هم میبینه، پدرش هم میبینه، خودش هم که خودشه، بدنش هم میبینه، بعضیش اینجوری نیست، معنویه که اولا معنویت هیچ موقع باعث اضطراب نمیشه، خب این گاهی اوقات میبینید که نه اینجوری هم نیست، میبینید که طرف واقعا به چیز میفته، حالا اگرم یه قابلیت هست که میتونه این قابلیت چیز بکنه، از این قابلیت استفاده های معنوی بشه، ولی اگر اینا تحت تعلیم استاد نباشن و استادی دستشون نگیره، اینها ما شیطون باشون ور میره، بله بله خونه های مردم دید بزنید، نه این قابلت میدونی که دارن دیگه، حالا برن بالاشون برن تو خونه طرف دید ازشون بازه، نه مثلا قابلیته، ولی یه باید گاهی قاید شیطون برمیره، اینی که فکر میکنه مثلا الان این برایش خیالات درست میکنه دیگه، ما که تو این مود نیستیم برای ما خیالی نیست، اصلا هیچ تصوراتی هم نمی کنیم، ولی طرف فکر میکنه که مثلا این گربه‌ای که الان اومده تو خونش این همونیه که اینا بوده، دارم عرض میکنم مثلا واقعیشه، یه این همونیه که اونجا مثلا من دیدم تو اون صحنه، این همون اونه تحت عنوان گربه الان اومده، حالا شما حسابشو بکنید ببینید که حالا این گربه تو خونه شو هرچی میزنه نمیره، حساسش به هم میرزه دیگه، واقعا گاهی اوقات خواب و خوراک ندارن. از خدا اصلا توقع نکنید از این چیزا را آدم پیش بیاره. حالا
توسل یه انسان،
آره دیگه، مثلا اون انسانی که رفته یه چیزایی دیده، مثلا تو این وسط به یه شری هم برخورد کرده، حالا اون آدم شری که تو اونجا بوده، حالا این همش فکر میکنه این گربه چیه؟ نه دیگه، اینجوری اینجوری براش یه جوری چیز شده، مسلم شده.
خیلی
توهم عرض میکنم شیطون وقتی با آدم بازی میکنه من اینجوری میشه دیگه. نه یه سری این چیزا کلا تأثیر داره، تأثیر داره خوردن چیزهایی که حالت رقت میاره، یا کلا زمینه های مادی داره. به هر جهت مادامی که روح با بدن داره کار میکنه، زمینه های مادی توش تحت، نه اون اکس هم نمیخواد بنده خدا، ولی این چیزا هست دیگه. این موت های ارادی که به این صورت به وجود میاد، این طرف میتونه خلق کنه خودش، خب یه سه صحنه ها میبینه. یمکن این وسط حالا بحث تمثل ملائکه هم ببینه، حالا یه ملکی رو ببینه، کما اینکه مگه علامه طباطبایی نمیگفتن حالا یه نماز بخون بود آیا آزارش این صحنه لاقل براش یه بار پیش اومده بود که این خودسی یه هورولین اومده بود جلوش میرخصید مورد نماز بود که حضرت علامه بهش بی محلی میکنن و تا آخر اون میگن اون بیمحلی که من به اون میکردم، اون قصه ای که راجع به این بیمحلی های من هنوز تو حافظم هست که چقدر ناراحت میشه من بهش بیمحلی میکنم. بجای اینکه میرم سوال علامه باید میرم سوال ما همچی بیمحلی هم نمیکردیم بخواه میدونم کجا برم که اینو نفت کردن یه هی دور علامه میچرخه میرخصیده موقع نماز، نماز علام علام هیچ کاری به کارش نشد. پیرمرد بود در تو
معلم
حالا جوان بود یه نخره یه خدا خیر شناف شاخ نداد حکایت ماست. خواسته میتونه یه نفر ببینه، میگن این قضیه هم که کار تموم میشه، همینه کار تموم میشه. حالا این هست که طرف یه ملائکه به موت ارادی میبینه یا به موت ارادی. این یکی دوتا دیگه هم روایت بخونم و دیگه همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. باز دوباره همین معناست. فقط ببینید گفتم یه جا میگن این فقط برادر اون علی ابن ابی طالبه، یه جا میگن که ما هم هستیم. این مال حکایت همون جایگاهه، چون که جایگاه جایگاهی که در پر میشه این جایگاه و از بین نمیره جایگاه. یه موقع میگن این امیرالمومنین، یه موقع میگن که آسیم ایه توی روایت داره که اونجا ذالک وصی و اخی سلیمان ابن داوود فقلت یا رسول الله فقول الله عز وجل قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم من عنده المنتهى قال ذالک اخی علی ابن ابی طالب. این علی ابن ابی طالب، ولی خب تو روایت دیگه اینها من باب مثبته اینن و تعارضی با هم دیگه ندارن، میتونن همین مؤمن باشن و بقیه اهل بیت هم باشن. علم الکتاب، ببینید جنیا به هر جهت رتبه شون پایین تر از انسیانه. یه قابلیتی داره، قابلیت داره، جن قابلیت داره، به خود قابلیتی که سرعت لازم داره، قابلیتی که سرعت لازم داره. میدونی همین الانش هم چیز جاسوسی داره برای جن، یعنی برای مطامع جاسوسی همه استفاده میکنن ازش، مثلا رشته داره. بله این طرف هم چیز داره، فکر نکنیم ما هم نداریم، ما از این خبر ها نیست. بله بله خب همین جوریه دیگه، اصلا چیه فضای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی که تو این زمین هم هست دیگه. حالا اینا همه رو به پای خرافات نذارید ها، این چه آدم خرافاتی شده مثلا. نه بابا، چون که جن این نذار کار برمیاد. جن ما جنای شرور داریم و جنای خوب داریم، همونجوری که تو سیستم آدم ها همچین اتفاقاتی میفته، تو سیستم جن ها هم همچین اتفاقاتی میفته. برای همین است که اصلا کل این علوم اینجوری واجب کفاییه. چرا واجب کفاییه؟ چرا برای بقیه حرامه ولی برای یه واجب کفاییه؟ یعنی همین سحر، همین کهانت، همین چیزی که نام شعبده، منظور که همون شعبده، تی تردستی ها اینجوری منظور نیست. این چیزایی که به این صورت تو روایات اومده، بله، همین جنگیریه. خب این استفاده از ابزار جن و اینا، این که تو روایات اومده و حرام شده برای بقیه، چرا واجبی کفایی شد برای یده؟ این به خاطر این که کار خطرنه. یه ما آقای امجد ما گفت برو سراغ این علوم، من چی ترسیدم. کلن آدم میبره توی حال هوای دیگه، یعنی رفتم آقا سراغش، اینو دیگه به کسی نگه رفتم، منطقه چیز میکنه، چون که آدم یه سری تأثیراتی رو میبینه بالاخره هست دیگه، یه سری این علوم غریبه تأثیر داره، ماها تا خودمون نبینیم باور اون نمیشه که وقتی این دایره رو میکشی با این جوری، بعد اینجوری میکنی، بعد این حروف رو میرسی حروفش رو جدا میکنی، یه یومی یه تأثیر گذاشتی. بعد اون قدرت دیگه، قدرت هم فساد میاره. قدرت کلن اگر آدم چی نباشه فساد میاره. الان هم خیلی باب داره میشه، خیلی هم میرن دنبال این جوشیدان که نرید، چون که واقعا بعضیش الگوریتم میشه براش نوش، یعنی برای برنامه کامپیوتری میشه نوش، تأثیر هم میکنه. حالا شما فرض بکنید که بتونید از یه نفر انتقام بگیرید اینجوری، یعنی شما بتونید که بین زن و شوهر اینجوری اختلاف بینید، کاری نداره اینجوری کارهایی، یعنی یه زن شوهر اختلاف بده تا مرز طلاق، این میشه. ولی بزن هر قدری قدرت طلب بکنید که واقعا ظرفیتش رو در خودتون میبینید، یه خورده که آدم میره میبینه خب نه در میاد ازش، یه چیزایی در میاد. بحث خرافات هم نیست، اگه دیدن این ستون خرافاته اونم خرافاته. اگه تأثیر اینی که شما قابلمه رو میذارید رو گاز گرم میشه، غذاش میپزه، شما حالا بالا بیا پایین برو، میشه توضیحات دیگه هم میشه داد برای اینکه این قابل آتیش باعث شد که این مواد داخل قابلم پخت، هزار جور توضیح میشه داد. ولی بالاخره یک توضیح قابل قبولش این است که این آتیش چون که گرمه، قابلمه گرم میشه، قابلمه اونو گرم میکنه، آبشو گرم میکنه، همین و یه نظام علی تو اینا برقراره. این همین جوریه، نه اینکه تو خیال میکنی و من خیال میکنم، اینجوری نیست. قشنگ چی میکنی؟ لام میترکه. همین، یه موقع سنگ میزنی لام میترکه، یه موقع جدول میکشی لام میترکه، اونجوری دیگه. ما همش داره سنگ زنیم لام میترکه، یه موقع یه کار دیگه میکنیم لام میترکه. نظام به هر جهت این علوم تأثیرات خودشو داره دیگه، منکر نشید دنبالش هم نرید. بله، خب که هر کجا میدین نمی کنن. نه خب اون طرف هم خودشون بلدن این کارا. نه ببینید یه جنگ اینجوری هم یه جنگ دیگه، بعدش هم اینها منباب تأثیر داره دیگه، تأثیر داره، نه اینکه علت تام است در تأثیر، چون که ما یه علت تامه جز خدا نداریم. که شما در حقیقت وقتی شما میگید یه آتیشی یه چوبی رو میسوزونه، نمیگید که حتما میسوزونه، که یعنی میتونه بسوزونه، مقتضی است که بتونه بسوزونه، ولی حالا مشروط به شرایطی و ممنوع به موانعیه. اینا هست، خرافات هم نیست. خیلی هم خیلی ساده تر از این چیزایی که آدم، چون خیلی هم احتیاج به مقامات معنوی هم نداره، احتیاج به مقامات معنوی الگوریتم داره اصلا بعضیش، یعنی میشه برایش جداول معروفی داره، میشه جدولش کشید و چیز کرد، میشه باشه کاری کرد. این یه آه سحری اونم برای خودش کار میکنه، صدقه صله رحم، اینجوری نیست که چیز باشه که. و البته همون حرفی که آقای امجد ما گفت ایشون بود، اگه غیر ایشون میگفت من اینجوری ممکنه میگفتش که حجم بالایی از مشکلات مردم الان سر زیر سر تلسماته، حجم بالایی از مشکلات مردم، یه عده بیکار، ایشون همونجا گفت برو سراغش که چی بکنم. ولی من معدود دستورهای امجد بود که گوش نکردم این چون که رفتم سراغش دادم زنده دیدم خطرناکه، خیلی خطرناکه، یعنی دونستن هم چیزایی و کار کردن و این چیزا دیگه واقعا اولا از درس میندازه آدمو کلا. من این که طرف خیلی دیگه یلی باشه و بیاره حالا انشالله که حالا یه اونم میام یه آه سحری یه دعایی و یه چیزی رو. و آدم گاهی اوقات مرتبط با آدم های اینجوری باشه مثل آقای فاطمینی ها و کسایی که از این ور اون ور دنیا هم گاهی اوقات میان که این تلسمشون باطل کنه همسه. بعضی هم اصلا این کارن دی بلدن، بلدن و خدای خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا ما را از سربازان خاص امام زمان اون قرار بده، قلب ما را به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگردان. خدا هر حظ و بهره‌ای تو هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب معین و منصور بدار. خدا هر فتنه ای که میخواد به این مملکت و این مردم و این نظام برسه به فضل و کرمت از اونها مرتفع بگردان. همه گذشتگان ذوال حقوق، پدر مادر، معلمانمون، این بزرگ مرد تاریخ مرحوم حضرت امام رو خدا همین از ساعت با بهترین از اولیاء خود محشور بگردان. توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت ابن الحسن رو بخیر، ما که قراره بمیریم دیگه، این چیزی که ما یواش یواش الان یواش یواش دیگه فهمیدیم، چون که پیشمون داره سفید میشه دیگه واقعا فهمیدیم. خدا توفیق در شهادت در رکاب حضرت حجت ابن الحسن رو هرچه از زودتر به ما عنایت بفرما. النبی و علی الفاتحه و السلام.